سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من پایزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی شفق عیار با شما هستیم. بیشتر بخش این برنامه در مورد پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و در بخش دوم هم گزارش های افغانستان را پی خواهیم گرفت. اما قبل از آن چند خبر. آمریکایی ها رای دهی در انتخابات تاریخی امروز ریاست جمهوری را آغاز کردند. رای دهندگان در سراسر این کشور و 7 ایالت کلیدی سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد. نتایج این انتخابات بر جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع در شرق میانه و مسائل جهانی چون تغییر اقلیم نیست تاثیرگذار خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 5 صبح به وقت محلی در برخی ایالت‌های شرقی گشوده شدند و رای دهی در سراسر آمریکا به شمول آلاسکا و هاوایی تا فرا رسیدن شب ادامه خواهد داشت. نماینده خاص کانادا برای افغانستان میگوید که کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا به حکومت طالبان رسما خبر دادند که موضوع نقض حقوق بشر، خصوصا نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را میخواهند مطرح بس کرده و به محکمه بین المللی عدالت راجع کنند. دیوید سپرول در گفتگو با روزنامه گلوبل اند میل که دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در این مورد پاسخ ندادند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که گروه 20 نفری زنان از یک برنامه 2 سالگی در ولایت دایکندی فارغ شدند. نمایندگی این اداره در افغانستان در اعلامیه امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این برنامه از سوی یونیسیار و مؤسسه خدمات اجتماعی و تکنیکی وطن با پشتیبانی اتحادیه اروپا برگزار شده. اعلامیه می‌افزاید که این برنامه به هدف مقابله با میزان بالای مرگ و میر مادران و نوزادان سپری شده است. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مظنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران و سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شمار از شهروندان افغانستان در اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شدند. آقای بقایی افزوده که طالبان اخبار به گفته وی بی اساس را در مورد حادثه که به گفته وی وجود نداشت جدی گرفتند. 2 نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفت که این واقعه صبح امروز در یک فابریکه نساجی پس از مشاجره میان یک محافظ امنیتی و این چینی رخ داده است. پلیس بدون جزئیات گفته که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. حمله هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن حداقل 16 نفر شد. ساکنان غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود و اینکه 3 نفر در ایران به قتل یک دانشمند اتمی به اعدام محکوم شدند. اصغر جهانگیری سخنگوی قوای قضایی ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت که این حکم به ارتباط قتل سال 2020 محسن فخری دانشمند اتمی معروف از سوی محکمه انقلابی شهر ارومیه برای این سیتن که از آنها نام گرفتن نشده صادر شده است. در ادامه این برنامه آغاز انتخابات ایالات متحده آمریکا، آمریکایی‌ها امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند.
انتخابات این بار آمریکا بی‌نهایت مهم است، هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. فعالان می‌گویند که این هشدار بسنده نیست.
دواز خبرداری او دنریوال محکمه تمراجع کنند. تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه؟ به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند.
و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که صدها بار زلزله در 3 سال اخیر در افغانستان ثبت شده. یکی از آسیب دیدگان زلزله در افغانستان می گوید
یک همین حدیثه خیلی دلخراشی بود که بسر مردم زندجان بیامد. تقریبا 1,500 نفر شهید شد، خونه های چپه شد، مردم خیلی آواره شد.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. همان گونه که در آغاز هم شنیدید، امروز 5 نوامبر 2024 مردم ایالات متحده آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور آینده خود به پای صندوق‌های رأی رفتند. همین اکنون محمد احمدی خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از ایالت ورجینیا به گونه زنده با ما هست و جزئیات بیشتر روند انتخابات و رأی‌گیری را بر ما میگوید.
سلام همکار عزیز، روز شما و شب شما هم بخیر باشه. قسمی که شما ها گفتین، من در ایالت ورجینیا در شهر آرلینگتن نزدیک واشنگتن دی سی پایتخت هستم. تقریبا حدود 7 ساعت پیش انتخابات در ایالت شروع شد. ایالت یکی از ایالت های هست که در انتخاب یک از نامزدان خود مطرح است. البته یادآور میشم این ایالت جزو ایالت های نوسان یا رقابتی هفتگانه نیست که تعیین آرایش و تعیین رئیس جمهور بسیار تعیین کننده باشد. اما پارسال حدود 6.5 میلیون نفر در اینجا نام نویسی کردند، 2.5 میلیون 40% رای دادند و غالبا از لحاظ سنتی این ایالت به دموکرات ها رای دادند. بعضی وقت هم شده که تغییر رای داشتند. خب در مجموع حضور مردم از صبح پرشور بوده. بگونه این نیست که در امریکا مردم در صفهای طولانی استاد شده. مراکز بسیار متعدد هست و در ساعات مختلف افراد کسایی که شاغل در ادارات هستند معمولاً به دو وقت ترجیح میتند. دو ساعت را حداقل کارفرمایانشان یا صاحبان کارشان با اونا وقت میتند از نگاه قانونی که برن به رای بتن. یک تعداد ترجیح میتن صبح وقت باشه، یک تعداد ترجیح میتن طرفای بعد از ظهر باشه، یعنی همین لحظه که من صحبت میکنم شما رای دهنده ممکنه یک جهش داشته باشه صرف به خاطر اینکه بعد از کار میان. در مجموع انتخابات امروز در ایالات متحده آمریکا نه تنها برای انتخاب رئیس جمهور از میان دو کاندید مطرح یا نامزد مطرح دموکرات و جمهوری خواه هست، بلکه در ورقه رای دهی 6 نامزد یا کاندید در اونجا نامشان هست که در رسانه ها بیشتر انعکاس نیافته. اونها عبارت هستند در کنار کامالا هاریس که دموکرات هست و دونالد ترامپ که کاندید یا نامزد جمهوری خواه هست، یک نامزد و کاندید دیگر از حزب لیبریشن یا آزادی خواه هست و یک نامزد دیگر از حزب سبز هست و دو نامزد از جناح مستقل هستند، در مجموع 6 نفر. البته این انتخابات تنها برای انتخاب رئیس جمهور برای 4 سال آینده نیست، بلکه انتخابات مجلس نمایندگان نهاد تقنینی کنگرس هر دو سال بعد اعضای 435 نفری خود را انتخاب میکنند که در هر ایالت به تعداد این نماینده ها فرق میکنم. ایالت ویرجینیا هم حدود 6 یا 7 تقریبا فکر میکنم قانونگذار داره که باید انتخاب شود از میان جمهوری خانم دموکرات ها و 2 سناتور داره. در مجموع ایالات متحده آمریکا 100 سناتور در مجلس سنا داره که هر ایالت نمایندگی از 2 تا سناتور داشته باشه. خب حالا میریم به از این که این آیا تنها همین ها هست؟ نه خیر، بلکه این در ورقه های رای دهی مسائل دیگه هم مردم به اون رای میدن. از جمله تعدیل قانون اساسی در هر ایالت به ایالت فرق میکنه. به عنوان مثال ایالت ویرجینیا یک بندی را در ورقه رای دارن که آیا شما میخواهین به قانون اساسی تغییرات را در مورد حق سقط جنین اعطا شود در این ایالت یا خیر. بحث دوم بحث حوزات شهری هست و شاربالی ها هست که رای میدن. خب اینا همه مسائلی هست. انتخابات ساعت 7 شام، یعنی تقریبا میشه گفت 7 ساعت بعد کمتر در ایالت ویرجینیا ختم میشه. نتایج انتخابات قرار است که حداقل ساعاتی بعد از ختم یا بسشن مراکز رای دهی اعلام شود. یکی از دلایل این است که ایالات متحده آمریکا از لحاظ جغرافیایی وسعت دارد که در 3 زون زمانی تشکیل میشه، یعنی از گوشه شرقیش تا گوشه غربیش 3 ساعت فاصله هست از لحاظ زمان. و مو جهت وقتی که ما وقت صحبت میکنیم ایالت غربی آمریکا مثل کالیفرنیا و واشنگتن و سایر ایالت های دیگه آریزونا، اونا از لحاظ زمانی 3 ساعت وقت دارن. در نتیجه اینا همه محاسبه میشه 4-5 ساعت بعد و وقت بعد از ختم میشه، یعنی تقریبا اوایل صبح افغانستان با او سمت میشه گفت نتایج را انتظار میده که اعلام.
بسیار تشکر از شما محمد احمدی، خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از ایالت ورجینیا که به گونه زنده از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به ما گزارش میداد. در همین ارتباط هم همکارم سلطان محمد سرور گفتگویی کرده با آریان شریفی، استاد امنیت بین‌المللی در پوهنتون پرستون در آمریکا، و از او پرسیده که این انتخابات برای مردم آمریکا و جهانیان چقدر مهم است.
انتخابات این بار آمریکا بی نهایت مهم است، هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا. برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه آمریکا واقعا در این دهه‌های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه آمریکا در اصول اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدند. دلیلی هم معنی است که رقابت بسیار زیاد تنگاتنگ است بین دو کاندید. حالا این که کدام کاندید برنده خواهد شد او چیزی است که باید به زودی دیده شود، ولی هر کاندیدی که برنده شود بدون شک با یک مارجن بسیار کم نسبت به کس دیگه برنده خواهد شد. اهمیتش برای دنیا ای است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه آمریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت آمریکا، آمریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ما همو گراند استراتژی میگیم در مطالعات امنیتی. آمریکا ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت. آقای ترامپ از آنچه که مشهود است در سخنانشان، در بیاناتشان و در صحبتهایی که کردن، همیشه در این چند ماه گذشته به این فکر هستند که امریکا را واقعا از دنیا در حد زیاد بیرون بکشند و تمرکز دولت امریکا را معطوف بسازند به موضوعات داخلی امریکا. طور مثال اینا به صراحت اعلام کردن که اگر رئیس جمهور شوند کمک‌ها را به اوکراین قطع یا کم میکنن، نیروهای آمریکایی را تعداد زیادشان را از آلمان و از جاهای دیگر بیرون خواهد کردن و تمرکز بالای موضوعات داخلی مثل مهاجرت و مسائل اقتصادی و اینا خواهد کردن. اما خانم هرس برعکس، اونا هم انگیجمنت جهانی آمریکا را میخواین حفظ بکنن. نهادهای بین‌المللی که بر اساس این سیستم وستفالیایی ساخته شده بود و آمریکا تایی چندین دهه ازش حمایت کرده بود، میخواین اون نهادها حفظ شود و حمایت.
یک نظر است که میگه هر رئیس جمهور که بیاید قصر سفید باز هم سیاست خارجی آمریکا تغییر نمیکنه، این مورد نظرتان چیست؟
ببینید، اگر سیاست خارجی ایالات متحده را از اوایل 1900 میلادی، واقعا زمانی که آمریکا به دنیا داخل شد، بیشتر از بعد از در جریان جنگ جهانی اول، حتی اگر از زمان رئیس جمهور مونرو ببینیم، امریکا عموما در سیاست خارجی خود دو چیز داشته. یکی را ویژنز اینا میگن، یا دیدهای بسیار بزرگ استراتژی کلان، و دوم پروژه ها را میگن، پروژه های کوتاه مدت. دیدهای بزرگ عموما دراز مدت میباشه و او تعلق به این نداره که رئیس جمهور کی خواهد بود، از کدام حزب خواهد بود، اونها ادامه پیدا میکنه. طور مثال حمایت امریکا به اسرائیل یک دید است، ادامه پیدا میکنه. تسلط ایالات متحده در منطقه خلیج فارس یک دید بوده و هنوز هم هست، این تداوم پیدا خواهد کرد. تسلط ایالات متحده در هوا، تسلط آمریکا در آبهای بین المللی، اینا چیزایی است که دیدهای بسیار بزرگی است و اینا همیشه ادامه پیدا میکنه. اما از این پایینتر باز پروژه ها میشه. طور مثال جنگ اوکراین و حمایت ایالات متحده از اوکراین در این جنگ یک پروژه است، این کوتاه مدت است، این تغییر میکنه. به این اساس است که ما پیشترم عرض کردم که آقای ترامپ به این فکر است که امون استراتژی عمومی و بزرگ ایالات متحده را واقعا ایره تغییر بده. اون استراتژی به نام رسترینت میگن. رسترینت به این معنی که ایالات متحده را از جنگ ها و از کانفلیکت های مختلفی که در دنیا دخیل است، یعنی امروز آمریکا حدود 143 بیس نظامی در سراسر دنیا داره، ترامپ میخواد که اینا را عموم از اینا را بسته بکنه، یک قسمتشون سربازا رو دوباره به آمریکا بیاره. بنان اون چیزی که من عرض کردم قبلا این است که حتی همون دید بزرگ استراتژیک زیر سوال هست، و اگر ترامپ یا هرس هر کدامی که برنده شوند با همون دید استراتژیک متفاوت به قصر سفید.
گفتگوی را شنیدید با آریان شریفی، استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرستون آمریکا، در مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر جهان.
می دانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تاثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی، شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید.
ساعت 12:15 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. نشست کابینه حکومت طالبان در کندهار. برخی منابع به رادیو آزادی میگویند نشست کابینه طالبان اخیراً در ولایت کندهار به رهبری ملا هیبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، برگزار شده. گفتنی است که این نشست پیش از این در کابل به رهبری رئیس الوزرای طالبان یا معاونین او برگزار میشد. این منابع همچنان گفته که در حاشیه نشست کابینه طالبان نشست‌های دیگر هم میان مقام‌های حکومت آنها صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان، اعضای کابینه سرپرست حکومت خود را به کندهار خواسته و آنجا افزون بر نشست عمومی کابینه با آنان نشست‌های مختلف را برگزار کرده است. برخی منابع آگاه از این موضوع در کندهار روز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند این نشست در سه روز نخست هفته جاری انجام شده است. به گفته این منابع در این نشست ها موضوعات مختلف مانند گفتگو در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و صحبت در مورد برخی اختلافات درونی شامل بودند. اما منابع لیست را هم به رادیو آزادی شریک کردند که در آن در خصوص تغییرات و تبدیلی برخی مقام های حکومت طالبان در این نشست ها تصمیم گیری شده است. پس از رسیدن این لیست به رادیو آزادی، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم این لیست را در صفحه اکس خود نشر کرده، اما نگفته در مورد ایجاد این تغییرات چه زمان و در کجا تصمیم گرفته شده است. برخی از خبرنگاران ولایت کندهار هم برگزاری نشست در آن ولایت را تایید کردند، اما آنان گفتند در این نشست رسانه‌ها دعوت نشده بود و به گفته آنان به گونه مخفی برگزار شد و حتی آنان اجازه گزارش‌دهی در این مورد را ندارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، محمود ایزام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، و انعام الله سمنگانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار، با تماس‌های پیهم و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. قابل یادآوری است که اخیراً در ولایات مختلف و شمول کندهار بعد از محدودیت نشر عکس و فیلم از موجودات زنده یا زیرو در رسانه ها این گونه نشست های مهم که رهبران یا وزیران حکومت طالبان در آن اشتراک دارند از پوشش رسانه‌ای باز میمانند. اما ملا هیبت الله، رهبر حکومت طالبان، پیش از این محدودیت هم هیچ وقت در برابر رسانه ها ظاهر نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا در آستانه انتخابات امروز در این کشور هشدار دادند که روسیه و ایران سعی دارد میان مردم آمریکا اختلافات و تفرقه ایجاد کنند. این مقام ها در اعلامیه مشترک خود گفتند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، ولی ایران هم امکان دارد تهدید قابل ملاحظه ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا روسیه و ایران را متهم کردند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلافات ایجاد کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کامالا هریس، معاون رئیس جمهور فعلی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، در انتخابات امروز در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی، پلیس فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفت طرف‌های تأثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند، رأی دهندگان را از روند انتخابات می‌ترسانند و می‌خواهند نشان دهند که آمریکایی‌ها به دلیل اختلافات سیاسی در برابر همدیگر از خشونت کار می‌گیرند. اعلامیه افزود که این تلاش‌ها می‌تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. اداره های استخباراتی آمریکا از چندین ماه به این سو هشدار میدهند که تلاش های به حمایت حکومت روسیه برای تأثیر گذاری بر انتخابات آمریکا انجام می شود. اداره های امنیتی و استخباراتی آمریکا در اشاره به یک روش از نشر معلومات کاذب می گویند که طرف های تأثیر گذار در روسیه در این اواخر یک مقاله تقلبی را نشر کردند که در آن به دروغ ادعا شده بود که مقامات امریکایی در نظر دارند انتخابات در ایالت های کلیدی را با تکتیک های چون پر کردن صندوق های رأی و حملات سایبری مهندسی کنند. این مقامات امریکا افزودند که طرف های تأثیر گذار در روسیه در این اواخر یک ویدیوی جعلی را نیز تولید و نشر کردند که در آن یک فرد در یک مصاحبه ادعا می کند که در انتخابات اریزونا از طریق آوردن اوراق رایدهی از خارج و دستکاری در لیست های رای دهندگان به نفع کمالا هریس تقلب شده است. وزیر خارجه ایالت اریزونا ادعا در این ویدیو را بی اساس خوانده تکذیب کرده است. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا میگویند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، اما اطراف تاثیرگذار ایرانی هم میتوانند تهدید قابل ملاحظه ایجاد کنند. این مقامات میگویند که ارزیابی آنها نشان میدهد که اطراف تاثیرگذار در ایران فعالیت های مخرب سایبری علیه ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ داشتند و ایرانی ها امکان دارد تلاش کنند که برای تحریک رای دهندگان به اعمال خشونت مانند گذشته محتویات دروغین در رسانه ها نشر کنند. حکومت های ایران و روسیه نقش خود در تلاش های نشر معلومات دروغین در جریان انتخابات آمریکا را تکذیب کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. دیوید سپرول به تازگی در صحبت با یک رسانه کانادایی گفته که هرچند آنان با سه کشور دیگر به گونه مشترک به دلیل تخطی از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شکایتشان به محکمه بین المللی به حکومت طالبان هشدار داده بودند، اما به گفته او تا هنوز از سوی حکومت طالبان هیچ پاسخ دریافت نکردند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زنان هم در داخل و خارج از کشور میگویند که فشارهای جهانی بهتر است که به گونه فشارهای جهانی را مثبت خوانده و تاکید کردند که این کشورها تا زمان عقب نشینی نکنند، به گفته آنان حقوق زنان را طالبان تامین نخواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفته که اگر حکومت طالبان در پالیسی هایشان در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تغییر نیاورد، آنها در برابرشان همراه با دیگر کشورها مشترکاً به محکمه بین المللی عدالت شکایت می کنند. دیوید سپرول در صحبت با یک رسانه کانادایی به نام گلوب اند میل که روز دوشنبه 14 نوامبر منتشر شده افزوده که برای اقدامشان هنوز هم چندین مرحله باقی مانده است و این میگوید که آنان در مورد شکایت کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی به محکمه بین المللی عدالت به وزارت خارجه حکومت طالبان اطلاع دادند، اما با گفته او با گذشت یک ماه هنوز هم از سوی حکومت طالبان از راه های دیپلماتیک برای گفتگو کدام پاسخ را دریافت نکردند. کانادا، هلند، استرالیا و جرمنی در ماه سپتامبر از شکایت کردن به محکمه بین المللی در مورد برخورد متفاوت حکومت طالبان و وضع محدودیت ها در برابر زنان و دختران برای پاسخگویی از ارائه شکایتشان به محکمه بین المللی سخن گفته بودند که بعداً بیش از 20 کشور از آن حمایت کردند. با گفته گلوب اند میل این چهار کشور برای تغییر پالیسی در برابر زنان و دختران برای طالبان 6 ماه ضرب الاجل تعیین کردند. آقای سپرول افزوده است که طالبان با آن که از سوی جامعه جهانی در جستجوی بر رسمیت شناختن حکومتشان بوده و خواهان به دست آوردن مشروعیت بین المللی برای کرسی نمایندگی دائمی در سازمان ملل متحد هستند، اما با گفته او آنها از حاکمیت دوره نخستشان تا حال هیچ تغییری نکردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و مردم را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. از سوی دیگر شمار از فعالان زن و زنان افغان از این موقف کانادا و سه کشور دیگر استقبال می کنند، اما می گویند که باید اقدامات عملی را انجام بدهند. شبانه پوپلزای باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نړیوال فشارهای جامعه جهانی در صورت مفید تمام شده می تواند که آنها به گونه مشترک اقدام کنند، اما اینها اینجا تمام تلاش‌ها و امیدها را از بین بردند. فعالیت‌های ما را متوقف کرده و ما را با یک ناامیدی شدید روبرو کردند. به این گونه دختران بازمانده از آموزش هم ناامید شدند. آنها بر نیم قشر جامعه محدودیت وضع کردند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بسیار آسیب پذیر می شویم.
نسرین حمیدی فعال حقوق زن در جرمنی اما می گوید
واسه خبرداری او د نړیوال محکمه ته مراجعه کول
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند. افغانستان دیگر باید به دست آنها اشغال شده باقی نماند، اما وقت آن است که برای عدالت، آزادی و کرامتشان گام‌های عملی برداشته شود. وضعیت کرامت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به سطح پایین خود رسیده است.
هرچند نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفتگو با حکومت طالبان را در مورد تغییر پالیسیشان در مورد زنان و دختران دشوار خوانده است، اما ابراز امیدواری کرده است که طالبان با آنان از راه دیپلماتیک نرم رفتار کنند.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که صدها بار زلزله در 3 سال اخیر در افغانستان ثبت شده. این فدراسیون در گزارش گفته که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است. در همین حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله در هرات و برخی ولایت های دیگر می گویند که کمک هایی که تاکنون با آنها صورت گرفته قناعت بخش نیست. جزئیات بیشتر در گزارش.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 24 و 26 قرار دارد. در همین حال شمار از زلزله زدگان در هرات و برخی ولایت های دیگر می گویند که در سالهای گذشته خسارات زیاد را متحمل شدند و تا هنوز نتوانستند برایشان سرپناه بسازند. نصیر احمد باشنده هرات ولسوالی زندجان در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم تو حادثه خیلی دلخراش بود که با سر مردم زندجان بیامد. تقریبا 1,500 نفر شهید شد، خونه های چپه شد، مردم خیلی آواره شد دیگه. کلن خب مشکل مردم کلن خب حل نشده که ازم یک سر هم مشکل مردم حل شده باشه دیگه. بازم اونجی کار شروعه، کمک ها شروعه، خونه می سازه.
ولایت هرات افغانستان در اکتبر 2023 گواهی زلزله به قدرت 6.3 ریشتر بود. حکومت طالبان شمار جانباختگان را 2,445 تن و شمار زخمی های زلزله را 2,440 تن اعلام کرده بود. همچنان حکومت طالبان شمار تلفات زلزله را که در سال 2022 در ولایت پکتیکا در افغانستان رخ داد بیش از 1,000 کشته و بیشتر از 1,500 زخمی گزارش داده بود. یک باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت
پکتیکا که
زلزله در پکتیکا مردم زیادی را از لحاظ مالی و جانی متضرر کرد. بسیاری از خانه ها و روستاها را ویران کرد. کمک هایی که از سوی نهادهای بین المللی و داخلی صورت گرفت قناعت بخش نیست. همین حالا هم ولسوالی گیان ولایت پکتیکا با فاجعه عمیق بشری روبرو است.
آی فارسی در ادامه گزارش خود گفته که افغانستان با بحران‌های طولانی مدت و پیچیده مواجه است و محرک‌های اصلی این نیازهای بشردوستانه شامل آفات مکرر، تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی، جابجایی جمعیت، چالش‌های اقتصادی، ناامنی غذایی و شکاف‌های قابل توجه در مراقبت‌های صحی است. به نقل سازمان ملل متحد افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتر برای سازگاری با این تغییرات دارد. در کنار زلزله سرازیر شدن سیلاب‌ها، خشکسالی و کاهش منابع آبی و تندبادها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستانند که مردم را متضرر کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 5 روز قبل در گزارش گفته بود که سیلاب های ناگهانی ناشی از بارندگی های شدید اوایل آپریل 2024 که تا اواسط ماه می ادامه داشت باعث جان باختن حداقل 300 نفر در افغانستان شده است. بر اساس این گزارش بیش از 280 هزار نفر را به طور مستقیم تحت تاثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داده است.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا لحظات بعد برنامه هوای تازه را خواهید چینید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر. آمریکایی‌ها رای دهی در انتخابات تاریخی امروز ریاست جمهوری را آغاز کردند. رای دهندگان در سراسر کشور و 7 ایالت کلیدی که سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد تقسیم شدند. نتایج این انتخابات بر جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع در شرق میانه و مسائل جهانی چون تغییر اقلیم نیز تاثیرگذار خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 5 صبح به وقت محلی در برخی ایالت‌های شرقی گشوده شدند و رای دهی در سراسر آمریکا به شمول آلاسکا و هوایی تا فرارسیدن شب ادامه خواهد داشت. نظرسنجی ها نشان می دهد که کاملا هاریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در رقابت تنگاتنگ برای احراز کرسی ریاست جمهوری قرار دارند. نماینده خاص کانادا برای افغانستان میگوید که کانادا، جرمنی، هالند و استرالیا به حکومت طالبان رسما خبر دادند که موضوع نقض حقوق بشر، به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را میخواهند مطرح بحث کنند و به محکمه بین المللی عدالت راجع کنند. دیوید اسپلور در گفتگو با روزنامه گلوبال اند میل که دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در مورد پاسخ ندادند، اما آقای اسپلور میگوید که آنها هنوز اقدام چند مرحله‌ای را انجام ندادند، ولی می‌افزایند که اگر پالیسی طالبان در مورد زنان تغییر نکند، آنها قضیه را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع خواهند کرد. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقع مزنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نارضایتی کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان افغانستان بر اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شده است. آقای بقایی افزود که طالبان اخبار به گفته وی بی اساس را در مورد حادثه‌ای که به گفته وی وجود خارجی نداشت جدی گرفتن. حکومت طالبان روز پنجشنبه گذشته با تایید واقعه تیراندازی بر گروهی از افغان‌ها در ساحه کلگان ایران گفت که 2 جسد و 34 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان در اعلامیه خود افزود که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. حملات هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن حداقل 16 نفر شد. ساکنان غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود. انرا، اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، گفته که اسرائیل تعداد لاری‌ها را که به نوار غزه مواد کمکی می‌رساندند کاهش داده که کمبود غذایی، ادویه و دیگر مواد ضروری را افزایش می‌دهد. 3 تن در ایران به ارتباط قتل یک دانشمند اتمی به اعدام محکوم شدند. اصغر جهانگری سخنگوی قوای قضایی ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت که این حکم قتل سال 2020 محسن فخری، دانشمند اتمی معروف، از سوی محکمه ابتدایی شهر ارومیه برای این 3 تن که از آن نام گرفته نشده صادر شده است. و اینکه 2 نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفت که این واقعه صبح امروز در فابریکه نساجی پس از مشاجره میان محافظ امنیتی و این چینی ها رخ داده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دسپلین است. نداشتن نظم و دسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشد، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او هم مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو می شوند و در ضمن نمی توانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر می رسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همه گی پژمرده هستن و این به خاطر ازی است که کار خود مطابق اونمون نظم و دسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و امی شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ با بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در وجه اولاد خود اینا ابو بسر وزش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنند، لباسهایش درست میکنند. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرف دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشه؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشن که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارا را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارا را به مو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمی کنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار ما اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکده. این بسیار برش سخت است.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چی خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که با معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به سنف کم بسازیم که یک معلم بتواند به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پلیس سوخته بریم که زیر پلیس سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلریش داره. برای چی است پلریش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. بجای که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، بجای که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، بجای که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه، او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هاییست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسی.
خب اگر یک جوان بخواهی که با دیسپلین و با نظم باشه، کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است. فقط در ماز خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لبس انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسانیت دزدی نمیکنه. بجای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینه. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو، امی تقسیم زمان در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیت وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین می کنند. این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشه، از یا دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، از یا دوست ندارن به هرچی باشن توجه ازی شوه که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکو. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی پرخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان بخاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگر کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره، این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها بر اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خواد کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه، باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه. و در کل ذات انسان هم همین قسم است، ذاتا دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگران خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او میگوید اینکه نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیت پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونها را هم قسم تربیت بکنه، اونا هم این قسم میشن. پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی ما به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب سعی نمی کنترل شوه. و ها بچه ها، بخاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هرچقدر که بر زور هم رایشان رفتار کنیم، اما قدر اونا اقدامن میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شوند. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی اوگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر میره قمند ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخوایند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیره برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراد، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه. و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازن. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدرها، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره بینوان یک مرحله بپذیره، بینوان یک دوره بپذیره و ایره بپذیره. یک دوم ایره میخوایم بگویم که ای زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن عزیزای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به می شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.